بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. تنبیه چهارم، اینه که اگر علم به جزئیات یا شرطیت شیعی داری ولی نمیدانیم مخصوص حال اختیار یا اضطرار، مثلا کسی که فاقد طهورینه نمیداند که آیا بقیه اجزاء نماز بر او واجبه یا نه. اگر گفته ایم مخصوص حال اختیار، فاقد طهورین در زمان عجز از هر دو طهارت نماز بر او واجب نیست، تکلیف از او ساقط. ولی اگر گفته ایم که مخصوص حال اختیار نیست، نماز چه در حال اختیار چه در حال اضطرار واجبه، خب جناب عزیزی که فاقد طهورینه باید نمازش رو بخونه، ولو اینکه وضو نداره، تیمم نداره، نمازش رو باید بخونه، مثل اینکه در یک سلول انفرادی است. عزیزانی که در اسارت بودند گرفتار این مسئله بودند، بالاخره درسته سلول انفرادی، نه خاک پیدا میشه نه آب بهت میدن که وضو بگیری، ولی اوقات شرعیه نماز، نماز از شما و تکلیف از شما ساقط نیست. اتفاقا در بحث روزه هم همین پیش میاد. میدانید که غسل ارتماسی روزه رو باطل میکنه، آیا این حکم مربوط به حال اختیاره یا شامل حال اضطرار هم میشه؟ بالاخره یک کسی رو دست و پاشو بستن انداختن تو آب، خب اونجا که حالا که افتاده گفت خب غسلم گردن من یه غسل التماسی نیت میکنم، آیا روزش باطله یا نه؟ اگر گفتیم خب بالاخره این حکم مخصوص استراره، استرار و اختیاره، هر دوه روزش باطله دی، و اگر گفتیم نه این فقط مخصوص چیه؟ حال اختیاره، دیگه روزش باطل نیست. این بنده خدا دست خودش که نبود که، دست و پاشو بستن انداختن توی این آب. شعب زیادی داره این مسئله، خیلی، یکی دوتا هم نیست. مثلا یک کسی فاتحة الکتاب رو میدونه، اما بنده خدا قرآن بلد نیست، سوره نمیدونه، حتی یه آیه هم نمیدونه که بگیم قرآن از رو هم بخون نمیتونه. خب بقیه اجزا رو چی به جا بیاد یا نه؟ یا این بنده خدا اصلا فاتحه میدونه و چهار تا رکوع و سجود و تسبیح و تهلیل، بقیه اصلا هوته، به قول امروزی ها شوته، هیچی نمیتونه. این باید خدمت رو از کنم که بقیه اجزا برایشون واجبه یا نه. خب یه بحث کلیدیه، لذا این بحث کلیدی هم لازمه. دوستان من، فرض بحث ما در جاییست که دلیل اعتبار جز یا شرط اطلاق نداره. هم شامل اختیار و هم شامل اضطرار نمیشه. ارکه، وقره، وسجد مشروط به شرط قدرت، در صورتی که قادر باشی، متمکن باشی. اما در صورتی که عاجز باشی، دلالت بر وجوب نمی کنه. فرکه به معنای وجوب رکوع نیست، وسجد به معنای وجوب سجده نیست، اقرأ به معنای وجوب قرائت نیست. از طرفی دلیل مرکب هم اجمال و هم اهمال داره، یعنی عقم الصلات مجمله، مهمله. فرق بین اجمال و اهمال اینه که اجمال مربوط به ظهوره، مربوط به خود خطاب، از جهت این که این لفظ مشترک بین چند تا معناست، نمیدونیم کدوم یکی از اینها اراده خداست. مثلا اشترا مشترک بین هم خریدنه، هم چیه؟ فروختنه. نمیدونیم منظور کدومه. یا مثلا این جمله انشایی از باب مجاز در اسناد یا مجاز در کلمه هست یا مجاز در حذف و خیلی از چیزایی که تو متعور این اجمال اومده که اجمال از شناهیه ایه. و اما اهمال اونجایی است که مولا در مقام بیان نباشه و بیان هم نکنه. بدون بیان رها کرد، مطلب رو مهمل گذاشت. واقعا خیلی از جاها اهل بیت به خاطر حفظ تقیه بیان نمی کنن، برای خاطر حفظ جان شیعیان بیان نداشتن. آدم فکر میکنن که این فتوا همون فتوای مالکی هاست، حنبلی هاست، در حالی که نبود. فتوای مالکی نبود، حنبلی نبود. بالاخره منشأ اهمال ائمه، عدم البیان، ظلم دیگه، ظلم دیگه. بالاخره این اختفا به خاطر ظلم ظالمینه. هنوزم که الان که ما جمهوری اسلامی دادیم، واقعا خدا امام را رحمت کنه که من همچه قدرتی نداشتیم، که چنین قدرتی که دنیا از ما بترسه. واقعا بدترین فحش و دیروز رهبری به اینها داد، حفظه الله، فرمود اراذل. حرف این اراذل ها بگو آمریکایی ها رو بل کنید، اراذل بگو، دنیا نمیتونه به اینا تو بگه، قشنگ می اراذل بل کنید، خودتون رو قوی کنید، اونا خودشون پاشیدن. اما اهل بیت بیچارگان خدا خیلی هنرمندانه شبکه پنهانی وکالت تشکیل دادن. وکالت برای همین بود دیگه، جهان رو به وکالت اداره میکردن، یعنی سعی میکردن مؤمنین شیعیان با اینها ارتباط برقرار نکنن که وقتی دونه دونه شیعه ما کشته بشه، شبکه وکالت تشکیل. وکالت، وکالت، همینجه نیابت، نیابت، وکالت. نمیدونن که اصلا اسلام چه حکمتی داره، اون حکمتش کجا خوابیده و چه چیزیه. حالا تبیین شد الحمدلله. مرحوم آخوند در کفایت الاصول ایشان قائل به براعت عقلیه است، از باب قبح عقاب بلا بیان. کسی که فاقد طهورینه، نماز واجب نیست، بر گردن او نماز نیست، چون تکلیف بلا بلا بیان قبیحه. قبح عقاب بلا بیان. ولی براعت شرعیه رو جاری نمیده، برعکس قبل، پس قبلی براعت شرعیه رو جاری نمیده. میخوام جوری صحبت کنم که شما کفایه میخواید تدریس کنید، اقل یه روزی مراجعه کنید، نه متوجه بشید که منظورشون چیه. چرا؟ چون حدیث رفع امتنانیه، باید نافی تکلیف باشه. ولی اگر حدیث رفع را در اینجا جاری کنید، مثبت تکلیفه. خلاف امتنانه. برای اینکه نماز عند فقدان طهورین نشأت میگیرد از این که آیا طهارت آبی و ترابی در حال تعذر معتبر است یا نه. تو سلول انفرادی معتبر هست یا نه. بنده خدا تو سلول انفرادیه، حدیث رفع اعتبارش رو بر میداره. خب مقتضای رفع اعتبار اینه که نماز رو بخون، ولو این که طهارت نداری، باقی اجزای نماز بر تو واجبه. عند تعذر بعض الاجزا او بعض شرایط، پس شده مثبت تکلیف. و اگه بشه مثبت تکلیف میشه خلاف امتناع. ما دنبال چی بودیم؟ ما دنبال خدمت رو هست کنم که چیز دیگه بودیم. ما میخواستیم که یه منتی بگذاریم به این بنده خدایی که در سلول زندانیه، خودشو راحت کنه از این جهت، تکلیف برگردنش نباشه. پس حدیث رفت که میگه رفع مالا یعلمون، برای چی میگه رفع مالا یعلمون؟ برای اینکه ما میخواد بگه این بنده خدای جاهل رو مکلف به تکلیف نکنید. کمال امتنانه اینجا که الان خلاف امتنانه، حدیثی که کمال امتنانه شده خلاف امتنان. لذا در بحث قبلی که جز یا شرط رو فراموش میکردی، براعت شرعی جاری میکردی. چرا؟ چرا؟ چون میخواستی که وجوب اعاده رو برداری. بگی خب حالا که سوره رو فراموش کردی، نماز اعاده و قضا ندار. اینجا مطابق با امتنانه، چون برای آقای ناسی تکلیف رو برداشتی. تکلیف چی بود؟ وجوب اعاده. وجوب اعاده رو برداشتی. من اونجا اگه گفتم براعت شرعیه حواسم بود، اونجا این امتنانه، وجوب اعاده رو برداشتم. اما اینجا نمیگم براعت شرعیه، اینجا خلاف امتنانه، اینجا مثبت تکلیفه، نه نافی تکلیف، نه رافع تکلیف. ولی خب مرحوم شیخ براعت شرعیه رو جاری میدونه، ولی آخوند به خاطر همین جهت با شیخ کار داره و میفرماید که من براعت جاری نمیدونم. وقتی که بهش میگه آقا طهارت برای مرد سلولی اعتباری نداره، لازمش اینه بگیم که مردی که تو سلوله نماز رو بخونه، این امتنان میشه یا خلاف امتنان؟ نماز نماز نه دیگه، ما هم شک داریم برای این که آیا بقیه اجزا عند التعذر واجبه یا نه. شک ما همینه پسرم، آیا بقیه اجزا عند التعذر واجبه یا نه. خب من شک دارم، حدیث رفتم برای شک دیگه، برای جاهل بسیطه، موضوعش موضوع شکه، موضوع حدیث رفت شکه، موضوع جاهل بسیطه، ازا این شده خلاف امتنان دیگه. شما میگید آقا ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا، ربنا ولا تحمل علینا اصلا کما حملته علی الذین من قبلنا. خب اینا همه دلیل بر اینه که حاضری مائدتون للمسلمون ها نباره همه این یک معایده آسمانی بود برای ماها، برای ماها داره انجام بده. لذا به نظر من تبیینه، خواستم لم این مطلب رو متوجه بشیم و سرش اینه که این هدف رو به نظر بگیریم. نقد ما برای اینکه یاد بگیرید، نقد ما که نگفتم من، برای خاطر این اکثر هم دارم، نقد ما برایشون اینه که روایات براعت فقط حدیث رفع نیست، که کلمه ان امتی داره، بلکه حدیث سعه، حدیث حجب، الناس فی سعت مالا یعلمون، کل ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عن، موضوع عن یعنی مرفوع عن. این روایات عن امتی نداره که، لذا دلالتی بر امتنان نداره. مرحوم شیخ قائل به براعت شرعیه است. من آدرسشو بدم، فرائد الاصول جلد 2 صفحه 387 از این چاپ جامع درسی که با تعلیق بنده چاپ شده سالیان سال دستتون بود. اونجا نوشته وجهان بل قولان، للاوله اصالت البراعت من الفاقد و عدم مایس له لاثبات تکلیف بهی کماسن و بیه. این عبارتش یه مراجعه میکنید از نظر ما براعت شرعی هم جاری نیست. من آخوند اونجوری جواب دادم، شیخ رو میخوام بگم براعت شرعی هم جاری نیست. چرا؟ چون براعت از جزئیت یا شرطیت در حال استقرار اصل سببیه، براعت از وجوب باقی اصل مسببیه. با وجود اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسه. براعت شرعیه نسبت به وجوب بقیه اجزا نمیتونه جاری بشه، چون مسبب از شک در اطلاق و عدم اطلاق جزئیت یا شرطیته. که آیا این آقا، من میگم رکوع جزئه یعنی مطلقا، هم در تمکن هم در صورت عجز، یا میگم طهارت جزئه مطلقا هم در تمکن هم در حالت عجز؟ این هاست. لذا من، خب نظر بنده چی؟ نظر بنده اینه که اخبار براعت در زمان اضطرار حاکم بر دلیل صلات، به طوری که اجمال دلیل صلات رو بر می داره. مگه شما نگفتید دلیل صلات مجمله؟ گفتید اقیم و صلات مجمل. ادله براعت میاد، اقیم و صلات رو تفصیل راحت بپنم. تفصیلش به اینه که در جایی که عاجز شدی از یک جزئی یا شرطی و تمکن ندادی، بر تو واجب نیست، اما در حال تمکن و قدرت بر تو واجبه و از مصادیق اقل و اکثر. تمکن به اقل داری، انجام بده. عاجز از اکثر هستی، تکلیف ثابت. لذا چرا این اخبار براعت رو حاکم بر ادله مرکبات نمیادی؟ حاکم بکن حکومت. حالا بگو ورود، یکی ممکنه بگه ورود، ولی حکومت قشنگ تره، تفسیر داره میکنه، قشنگ داره تفسیر میکنه، دایره موضوع اقیم الصلات رو برای ما تفسیر کرد. این که مشخصه، مثل این لا شک لکثیر شک تفسیر میکنه خدمت را، اصلا شک بین دو و سه که مبتله، سه و چهار که نماز اعتیاد داره، میگه آقا اینا مال کسی رو شک نیست. اینی که گفتیم شک که در نماز مغرب دو و سه مبتله، یا گفتیم در سه و چهار چهار رکعتی نماز اعتیاد داده، اینا مال آدم هاییست که خدمت از شک زیاد نمی کنه. اما کسی که خیلی شک می کنه دیگه نباید اعتنا کنه، نماز ادامه بده. حالا می خواد تو دورکتی باشه یا منی که قائلم به این که دورکتی ها شک به طور کلی مبتله، سرکتی ها مبتله، ولی لا شک که لکسی رو شک اومده، من مجتهد رو راحت کرد. گفته عزیز من بگو به مقلدین. خب چی بگم آقا؟ بگی این حکم مال کسی رو شک نیست، این حکم مال غیر کسی رو شک. اینا نکات بارزیه که در استنباط بسیار دخیله، طوریه که برای همه شما لازمه بدونید که فضای این نقطه چقدر جالب. پس براعت نشد، یمکنن یقال. ما وجوب باقی را به توسط استصحاب ثابت میکنیم. براعت که نشد، وجوب باقی را به توسط استصحاب ثابت میکنیم، منتها به دو تقریب، نه یه تقریب. تقریب اول اینه که استصحاب کلی قسم ثالث جاری کنیم. من اول استصحاب کلی قسم ثالث رو به یادتون بندازم، چون شما ها قطعا بلدید، من تا باید به یاد. نظیر این که انسان کلی در ضمن این زید محقق بود. یقین دارم زید رفت، این خونه نیست، ولی نمیدانم امر به خونه برگشت اومده یا نه. خب اگر زید باشه انسان به کلی مرتفع شد تو این خونه، اگر امر باشه انسان مرتفع نشد هست، و چون نمیدونم استصحاب کلی انسان. در اینجا هم کلی وجوب استصحاب میشه، کلی وجوب استصحاب میشه، چون وجوب ما به جزء و شرط محقق. کسی که وضو داره نماز واجب میتواند بخونه، ولی الان یقین داره که وضو نمیتونه بگیره، تیمم نمیتونه بکنه، اما بقیه اجزا رو میتونه بخونه. استصحاب میکنم بقای وجوب کلی رو. خب این یک راهش. راه دوم، تقریب دوم اینه که استصحاب موضوعی جاری کنید. استصحاب موضوعی چرا کلی جاری میکنید؟ موضوعی جاری کنید. موضوع شما نماز بدون طهارت، عجز از طهارت، آیا این نماز که قبلا برگردنم بود با عجز از طهارت بر من واجبه یا نه؟ استصحاب بقای وجوب میکنه، وجوب این نماز. نظیر این که آب حوض منزل ما دقیقا کر بود، مقداری آب ازش برداشتن، نمیدونم از کریت افتاده یا نه، حالت سابقه چیه؟ کلیت دیگه. استصحاب میکنم بقای چی رو؟ کلیت. البته خب این خودش باید بررسی بشه، این هست که مربوطه به متن استخراج شده از شیخ در رسائل و کفایه هست، من خب کفایه خیلی مختصر، بعد اینا بررسی بشه، اینا جای خودش داده. برام این هنرمندی که چند روز قبل دفن کردن برام عبارات و بیانات اهل بیت زنده شد، میدونی روایت معروفی است که آقای مطهری هم بحث مفصلی در این روایت معروف داره که انسان هر چی را که دوست داره با همون محشور میشه. سنگ و دوست داری با سنگ محشور میشه، سگ رو دوست داری با سگ محشور میشه. ساز و آواز و کف و رقص و سنتور و موسیقی دوست داری با همون محشور میشه. واقعا این روایت برام تفسیر شده که حالا اون آقایی که روحانی بود یا هر کی بود، بلنگو هم داره پخش میکنه، تلقین میت کلمات معصومین علیه السلام. این کلمات رو ائمه صادر کردن برای اینکه درس عبرتی برای ما باشه. از اول تا لحظه آخرین کلمه جمعیتی که به ارادت ایشان وارد شدن کف می زدن، و اگر اون بنده خدا می گفت آقایان صلوات بفرستید، کف و قوی تر می کردن. من در فیلم دیدم بعضی هم پیرمرد بودن، نزدیک لبه بورن، بعضیشون بیمار بودن. شک نکن شما با کف و سوت بزرگ شدی، بدرقت هم با کف. به پسرش، به خانوادهش میگم که مبانی اهل بیت دروغ نیست. دیدید یکی از جاهایی که دروغ نبود همینجا بود. در طول تاریخ اتفاق افتاد. روایت معروفی است ابا بصیر محضر امام صادق بود، عرض کرد آقا عده‌ای برای دیدار شما بدوی گن، روستایی هن آمدن، اجازه میدی تشریف بیارن؟ آفرود بیان. بعد آرام به آقا گفت آقا یه سخنرانی بکن. آفرمود ابا بصیر صلاح نیست. دوباره اصرار کرد، امام فرمود صلاح نیست. گویا تو اون جلسه مرد منافقه رقاصه ای نشسته بود به نام زمارت ابن قیس. اصرار سوم ایشون، امام فرمود که اذا رفت رفت روحه، وقتی میت بمیره روح میت میره رو تابوت، شروع میکنه مشیعین رو نصیحت کردن. نخندید، کف نزن. امروز دیدی من بالا دست مردمم، دو روز دیگه شما بالا دست مردمید. زمارت ابن قیس چنان پوزخند زد و مسخره کرد امام رو که جلسه دیدار به هم پاشید. زمین به بیانات اهل بیت روز دفنه. بله، ما دفن این هنرمند، خب علامه حسن‌زاده آملی یه چیز الهی نامش، یه چیز جالبی داره. میگه اگر بهش شیرین است، بهشت آفرین شیرین تر، و اگر هنر زیباست، خالق هنر زیباتره. چرا به خالق هنر رو نمی آوری؟ آفریدگار هنر خوشگلتر و زیباتره. ابوالوصیل میگه من داشتم میومدم، یه چند روز مدتی گذشت، دیدم کوچه زماره شلوغه. گفتم چه خبره؟ گفت زماره مرد. گفت من برم تشییع جنازه. گفت من اگه برم میگن زماره آدم خوبی بود. امام صادق نماینده فرستاد. منتها من میخوام برم ببینم برام چه مکاشفه‌ای دست میده، چه چیزی میتونم بفهمم. خب میرم. آمد و گفت همه مردم نجوا میکردن، تشییع جنازه میگفتن اصلا زمورا آدم خوبی بود. ابوالوصیل آمد. ابوالوصیل هم چی نمیم تا رفتن دفنش کنن، ابوالوصیل گفت خودم میرم دفن کنم. دیگه تموم شد. خیلی خوب مرد. ابوالوصیل رفت داخل، همچی که سرش گذاشت رو خاک برگشت گفت دفنش کنید. ابوالوصیل گفت من هدفم این بود که آمد محضر امام صادق. امام شما بگید یا من میگم؟ امام برمون من میدونم چی کار کردی، آمدی مسیر اینجوری اینجوری، بعد رفتی داخل قبر، چنان قبر اینو فشار داد که لباش می جنبید، می گفت ویلون لکه یا زماره، وای بر تو ای زماره. حدیث امام صادق رو مسخره می کنی؟ گفت بلا بلا. دوستان من توبه کنید، کف زنا توبه کنید. قرآن میگوید که ما کان صلاتهم عند البيت الا مکاء و تسطیه. عبادت مشرکین سوت و کف بود. بنده خدا را با مرگ شرک دفع کردید. جمهوری اسلامی میخواست اون رو با مرگ ایمان دفع کنه. یه چند تا ربنا خونده این بنده خدا. دیگه تکرار نکنیم، دیگه تکرار نکنیم. نمیتونید به جنگ خدا برید. نمیشه به جنگ خدا را. فداتون بشم، باور کنید. هر روز ویروس کرونا داره از شما میگیره. عبرت بگیرید. قیامت حق، معاد حق. باور کنید همون هنرمند داد میکشی شما صداشو نمیشنید. مردم نکنید. من تازه روزم شروع شد. هازا بلا اون دای کمت حتول مدتو و یدوم و مقامو ولا یخفف عن اهله ولا یخفف. یه جا داره و هازا مالا تقوم و سماوات و الارض. این عذاب کیفری قیامت و زمین و آسمان نمیتونن تحمل کنن. این چند کلمه رو گفتم برای خاطر اینکه یک وقتی نسل جدید، من نگران نسل جوانم، نسل جدید از شما یاد نگیرن. اگر به من اشکال کنید بگید آقا حکومت اسلامی مشکلات معیشتی داشت، جواب میدم. یعنی اگر شما کف زدید معیشت حل شد، واقعا میوه فراوان شد از روزی که شماها برای دفن مرده کف زدید، خون ارزون تر شد. از روزی که رقاصی زیاد شد، جامعه یعنی از گرونی پایین آمد، سوخت کم ارزون شد. چرا به گردن خدا و دین میندازید؟ هر که عقل و هوش اقتصادی رو در دست بگیره، این همه کارشناسان علمی اقتصادی رو بها بده، به جوانها بها بده، کشورش پویا میشه. هر کسی به جوانها و این همه افکار زیبای تحصیل کرده های عالی مقاممون وقعی نگذاره، ولی این که رئیس جمهور باشه تو هر دولتی فهم نمی کنه، وقعی نگذاره بگه حرف حرفیست که من میفهمم. همیشه تو بدبختی هستی، همه کشورها همینه. چیزی به نام دین عوض نمیشه، به نام کف هم چیزی عوض نمیشه. اون چیزی که معیار برکات و شخصیت حقیقی و حقوقی انسان رو بالا میبره زهد و تقوا است. شما ده ها خیابون رو به نام این هنرمند کنی، اثری نمیگذاره. اما نام علی ابن ابی طالب و هر کجا ببری زنده است. مگه قهرمانان در تاریخ نبودن؟ علی قهرمان خدا بود. چقدر انسان‌هایی در طول تاریخ بودند که 300 کیلو وزنه می‌زدن، کو اصلا اسمی از اینا نیست. چقدر رئیس فدراسیون فوتبال سراسری بودند، فیفا بودند، کو اسمی از اینا هست. رئیس سازمان بین‌الملل بودند، چقدر شخصیت‌هایی داشتن، نامی از اینا هست؟ نه. به قول آقای مطهری، چرا نام علی زنده هست؟ چون علی مرد خدا. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اون معیار. ما عندکم ینفد و ما عند الله باقی. اون چیزی که پیش شماست از بین میره، اما اون چیزی که پیش خداست باقی میمونه. امیدوارم این نصیحت پدرانه و دوستانه که برخواسته از آیات و قرآن است به مسخره نگیرید. خدای نکرده قوم ثمود و عاد و اینها نشید که پیغمبرشون حرف میزد همه کف میزدن میخندیدن، همه کف میزدن میخندیدن و مسخره میکردن پیغمبرشون. شما به امت ثمود و عاد بر نگردید، شما شهدا دارید، شما سردار سلیمانی دارید، شما سرداران عزیز دارید. نسل جدید حواسش مواظب باشه، جمع باشه. و السلام علیکم.